شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی، منشی دکتر محمد مصدق، همراه و حامل اسناد دادگاه لاهه با دکتر مصدق برای شورای امنیت سازمان ملل هستیم. جناب دکتر سعید فاطمی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از بنده است، انشاءالله که سلامت باشید.
جناب فاطمی، همونطور که هموطنان عزیز مطلعند، این روزها مصادف است با سالگرد 30 تیر، سال روز قیام شکومند ملت ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، این اولین برگزیده ملت ایران در میان خون و آتش. میخواستم محبت کنید و به عنوان یکی از آخرین بازماندگان اون روزگاران بزرگ و پر از فراز و نشیب، از خاطرات و دیده ها و شنیده هاتون برای عزیزان هموطن و به ویژه جوانان کشورمون که به بسیاری جهات و محدودیت ها از اخبار و وقایع تاریخ کشورمون به درستی اطلاع ندارند، توضیح بفرمایید.
از اینکه به من فرصت دادید که در یک حادثه بسیار بسیار مهم ملی که واقعا سرنوشت‌ساز بود، یعنی حادثه قیام 30 تیر، امشب گفتگو داشته باشم در اون مورد، این است که با اجازتون صحبت خودم رو از مدت قبل از 30 تیر اشاره باید بکنم که به خصوص روز 25 تیر ماه 1331 دکتر مصدق به رب کاخ سلطنتی شاه و پس از 3 ساعت مذاکره با شاه بر سر معرفی اعضای کابینه خودش، موقعی که صحبت از وزارت جنگ شد، محمد رضا شاه اظهار داشت که اگر اعلیحضرت اجازه بفرمایند من پست وزارت جنگ رو شخصا میخوام عهدهدار بشم که دستم باز بشه بتوانم کارهایی که لازمه انجام بدم. شاه در اینجا خیلی خیلی متغیر شد و با یک جمله بسیار زشتی که بعد از 50 سال در گوش من تنین انداز است که بازگوش رو شنیدم از زبان خود مصدق، گفت پس به من اجازه بفرمایید چمدانم رو خودم ببندم و برم از اینجا. بعد مصدق که تازه از لاهه برگشته بود، من خب در اون زمان در لاهه بودم، در تهران نبودم، ولی خب بعد از اون که آمدم جریانات رو دنبال کردم و عرایزی که می کنم مربوط می شود به اطلاعاتم که بعد از بازگشت به لاهه به اونها اطلاع پیدا کردم. لازمه که بعضتون درستانم که وقتی ما 7 خرداد 1331 به لاهه رفتیم و با هیئت نظامی، از هیئت نظامی فقط 2 نفر بیشتر در زنا بودن، یکی مرحوم دکتر سنجابی بود که قاضی به اصطلاح ایران بود، یعنی به اصطلاح خود اون دستگاه قضایی جوج دفعه بود، یعنی قاضی بود که از طرف ایران برای توضیح دادن درباره مسائل رفت معرفی شده بود و ایشون مرحوم دکتر مصدق دکتر سنجابی را معرفی کردن. بعد از مذاکراتی که با آقای دکتر شایگان و مرحوم دکتر فاطمی ناشد، دکتر سنجابی رو در این موقع در این مورد از همه شایسته تر دونستن.
روحشون شاد.
بعد از و بعد این است که صحبت در این بود که صحبت رو در جنگ دوته کردن شاکو به دوزه دید من پچم دیرم برادم برم. از آقای دکتر مصدق به تمام صداقت پاسخ دادن که نه بنده میرم و حدوثانی با پادشاه مملکتی بر کنه که سلام درود عمل میکنید. و خب رسم این بود که اون چه میشدن بعدا اطلاع پیدا کردن دکتر مصدق وقتی از لاهه برگشتن باید دولتشون رو به مجلس معرفی کردن، برای که اختلاف دربار با دکتر مصدق بر روی بعضی از اطور متمم قانون اساسی بود و این بود که دکتر مصدق اصرار داشتن که وزارت جنگ را شخصا عهده‌دار بشن و شاه هم به هیچ قیمت حاضر نبود که زیر این بار بره. دکتر مصدق گفته بودن که داوطلبی من برای پست وزارت جنگ، نه برای کار، نه استفاده از حقوق، برای که من حقوق چه نمیگیرم و من خودم نخست وزیر هستم و وزرام بالاخره من نخست وزیر هستم، ولی این کار به نظر من ضرورت داره برای که در ارتش مسائلی من خبر داده شده که من اگر خودم وزارت جنگ را عهده‌دار نباشم نمیتونم به کار ادامه بدم. شما میگه که به من به فرصت بدید من تا ساعت 8 شب به شما خبر میدم. 8 شب که خبر نمیده دکتر مصدق استعفا میده از نخست وزیری. اگر اجازه بفرمایید متن استعفانامه دکتر مصدق را که در اون دوران از رادیو و روزنامه های نپخش شد اینن من براتون بازگو کنم.
خواهش میکنم، تمنا میکنم.
متن دقیق استعفانامه که من در اسناد خودم دارم اینه: پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاه شاهی، چون در نتیجه تجاربی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاد می کند که پست وزارت جنگ را فدری شخصا عهده‌دار شود و به این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد. البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند مدیریت کامه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه این را که ملت ایران شروع کرده است پیروزمندانه خاتمه دهد. فدری محمد مصدق 25 تیر ماه 1331.
بله.
البته از این متن استعفا مورد فهمید که این بزرگ مرد تاریخ ایران و این شخصیتی که امروز بعد از 54 سال واقعا در قلب هر ایرانی میهن دوستی، در قلب هر ایرانی وطن خواهی زنده است اسمش. و خود من وقتی نام او رو میبرم تمام بدنم و تمام وجودم عاشق اون بزرگواره.
بله.
ببینید که چگونه مؤدبانه و با چه زبان مؤدبانه ای به شاه نامه می‌نویسه.
بله.
روز 28 تیر با اشاره شاه مجلس شورای ملی بدون حضور نمایندگان فراکسیون نهضت ملی که مجلس ما نمایندگان جبهه ملی بودن به زمامداری احمد قبان معروف به قبان مسلطنه رأی تمایل داد.
بله.
و شاه هم فرمان نخست وزیر را با لقب جناب اشرف به نام او صادر کرد.
بله.
نخواست به اصطلاح کنانه گیری دکتر مصدق باعث شد که از بعد از ظهر همون روز 28 تیر تمام مغازه خیابون ها و بازارهای تهران تعطیل بشه. فرمانده نظامی هم یه اعلامیه بسیار تهدیدآمیزی منتشر کرد و مردم را از هر گونه تظاهراتی برحضر داشت. ولی خب کسانی که در این دوره بودن میتونن که اعلامیه شداد خلالی از طرف قبان و سلطنه که اون اعلامی به قلم حسن حسنجانی بود که کارگردان در نعمت این چند روزه بود صادر شد که
کشتیبان
را سیاستی دیگر آمد.
بله.
این بسیار با بسیار شدید و لحنه.
بله.
این اعلامی قبان و سلطنه بسیار تأثیر بسیار بدی بر مردم گذاشت. من یه چند قسمت از این اعلامیه را که قبان سلطنه در روز 28 تیر ماه منتشر کرده است برای اطلاع نسل جوان ایرانی که از اون حوادث هیچ کدوم اطلاعی که نداره، فقط چیزی راجبه از نظر تاریخی روزی راجبه این جریانات شده، اینو میخوانم برای که در جملات اون نشون میدهد که این مردی که من از یک جهت او را احترام میکنم به اون اینه که در حوادث آذربایجان مسلمن ایران را چنگان شوروی بیرون کشید، ولی منصفانه من چون صحبت میکنم مغرضانه صحبت میکنم، ولی این کلمات اون رو در اعلامیه 28 تیر ماهش به عرضتون میرسونم.
خواهش میکنم.
این اینه که اعلامیه قانون سلطنت است. ایران دچار دردی عمیق شده و با داروهای مخدر زمان درمان پذیر نیست. باید ملت همکاری بی‌دریغ خیش را از من مضایقه ندارد تا بتوانم به این بیماری علاج قطعی هم، مخصوصا در یک سال اخیر موضوع نفت کشور را به آتش کشیده و در سقوط در مرحله سقوط است. اصلا اگر مصدق که نفت را ملی کرد ملزم میفرمید که حتی نان معمولی مردم، نان و گوشت معمولی مردم و بلیط اتوبوس مردم یک شاهی اضافه نشد.
بله.
و این میگوید که کشور در آسمان نابودی قرار داد.
منظور از کشور همون جمع چپاولگر خودشونه.
این همون موضوعی است که من ابتدا اعلام کردم. بعضی ها تصور میکردن اشاره در این مورد باعث سقوط حکومت من شده، اما من از اقدام خود نادم نیستم، زیرا جانشین آینده من جناب آقای مصدق السلطنه اون فکر را با سرسختی بیمانندی دنبال نموده و در مقابل هیچ فشاری از پای ننشستند. من میخواهم که تمام اهالی کشور غنی و ثروتمند بشوند. من به همان اندازه که از عوام فریبی در امور سیاسی بیزارند، در مسائل مذهبی نیز از ریاب و سالوس منزجرم. کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ ارتجاع سیاه را تقویت میدهند لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته، زحمات بانیان مشروطیت را از نیم غرب به این طرف به هدر دادند. من در عین احترام به تعالیم مقدس اسلام دیانت را از سیاست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقاید قحقرایی جلوگیری خواهم کرد.
چقدر با شعارهای عوام فریبانه سیاست بازان و فریبکاران امروز شباهت داره.
حالا توجه بفرمایید به این کسی که خیلی مهربون با مردم صحبت میکنه یه دفعه کلامش برمیگرده به این پایان اعلامیه‌شه. وای به حال کسی که در این اقدام مصلحانه من اخلال نماید و در راهی که در پیش دارم نامه بتراشد یا نظم عمومی را برهم بزند. این گونه آشفتگران با شدیدترین عکس عمل از طرف من گروه خواهند شد. به عموم اختار میکنم که دوره عصیان سپری در روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت یعنی نه کردن
قرار
رسیده است. کشتیبان با سیاستی دیگر آمد.
بله.
3/7/1331 رئیس الوزراء احمد قوام قوام سلطنه.
بله بله، درست به مانند حکم رضاخان بعد از کودتای 3 اسفند 1299. من حکم میکنم رضا. بله بله.
قرار سلطنه با زمین سازی های قبلی و توافق مشترک انگلیس امریکا روی کار آمده بود تا منبان یک نخست وزیر قوی و مطلوب با غرب سازش کنه و جنبش مردم ایران را خاموش کنه. قوام با اختیارات وسیعی نخست وزیر شده و با گفته حسن الفنجانی که کارگردان حکومت او بود و بسیار به او نزدیک رازدار او بود، شاه با تقاضاهای قوام سلطنه برای انحلال مجلس 17 موافقت کرده بود. همچنین قوام سلطنه با همه کارشکنی ها و تجربه ای که در امور سیاسی گذشته داشت در شناسایی اصالت نهضت مردم ایران اشتباه کرده بود و همچنین قدرت مقاومت مردم را در پاسداری از دستاوردهای مبارزه ضد استعماری کم گرفته و محبوبیت عمیقی که دکتر محمد مصدق در جامعه به خصوص جوانان و روشنفکران داشت نادیده گرفته بود.
بله.
در دونالد لوگان که در سالهای 1947 تا 1951 در سفارت انگلیس در تهران بود و بعد به وزارت خارجه انگلیس منتقل شد، در مورد مشکل انگلستان به انگام زمان در دکتر مصدق یک به صلاح جمله بسیار جالبی داره که من اون اینان ترجمه شد براتون عرض میکنم که ملاحظه
بفرمایید.
سیاست انگلیس این بود که هر چه زودتر از شر مصدق خلاص شود، زیرا ما عقیده داشتیم و برای ما مسلم بود که اون تحت هیچ عنوانی با ما سازش نخواهد کرد.
بله.
و نمی توانیم ما با وجود اون کاری از پیش ببریم. دو سال زمانداری او برای اثبات این نظریه ما خیلی طولانی بود، ولی ما بالاخره فهمیدیم که او به هیچ عنوانی در برابر شرایط ما تسلیم نخواهد شد و فقط ما برای او یک پا دارد، یعنی باید نفت ایران ملی شود که این کار به ضرر انگلستان و غیر قابل تصور و غیر قابل قبول است.
بله.
کافی است توجه به این نوشته سر دونالد لوگان بکنیم که ببینیم از دید یک انگلیسی دکتر مصدق چقدر مورد نفرت وزارت خارجه و سیاست آنتونیدن بودند و این بزرگترین افتخار برای مصدق و هر مصدقی است که در اون زمان دولت انگلیس نسبت به مصدق این گونه کینه‌توزی و عناد دارد.
درود بر شما.
بعد از خلع یاد از شرکت نفت لندن و عوامل جاسوسی سفارت انگلیس در تهران با همه امکانات خود برای برانداختن دولت مصدق و روی کار آمدن قدم که نامزد مورد نظر او و شاه بود تلاش کردند. جولیان امری نماینده حزب محافظه‌کاران انگلیس که پدرش لئوپولد وزیر خارجه هندوستان بود و پدر همسرش هالوف مکمیلان نخست وزیر و یکی از بزرگترین متحدین استوار چرچیل بود درباره این جریانات اینطور میگوید.
البته
این مطلبی که من عرض کنم ادعا نمی کنم، ولی فکر کنم تو متن ما غیر از من کسی نتونه این مطلب را به عرضتون برسونه.
بله، باز هم درود بر شما.
جمعه اون رو یعنی خصوص اون جمعه همون رو میزنم. مسئله این بود که آیا ما میتوانیم دولت مصدق را سرنگون کنیم؟ من به واسطه پدرم وابستگی دیرینه ای با ایرانیان داشتم. ایرانیانی که با مصدق مخالف بودن ارتباط خودشون را با من حفظ کرده بودن. یکی از اینها یعنی بزرگترین و سال خورده ترین اونها احمد قوام قوام ساسنه بود.
بله.
او چندین بار با من تماس گرفت و گفت با دولت انگلیس صحبت کنم. توجه کنید.
بله.
توجه کنید چنندگان محترم، اگر تنها دولت انگلستان از او حمایت کند حاضر است کاری انجام دهد که به نفع سیاست انگلیس و بازگشت لوله های نفت به سرزمین انگلستان بینجامد.
بله، متاسف.
او منظور قلم سکرد به خانم در اسفندلسکار آمد و در این مورد با من مذاکره کرد، ولی دولت کارگری و حتی دولت چرچیل در آغاز کمی کند عمل کرد، زیرا میترسید که با عکس العمل شدید مصدق روبرو شود. سر جورج میدلتون کاردار سفارت انگلیس در تهران از قوام السلطنه به عنوان یک سیاستمدار کارکشته زیرک و به اصطلاح متنفذ یاد کرد و نامزدی او را برای نخست وزیری به جای دکتر مصدق تایید کرد و گفته بود قوام یک سیاستگر بسیار زیرک و چهره متنفذی بود که بهتر از هر کس میتوانست گروه های مختلف را در مجلس زیر نفوذ خود آورد. او یک سیاستمدار حرفه‌ای کهنه‌کار، نمیخواهم بگویم نابکار، بلکه مرتجع بود، ولی مردی شایسته برای ایجاد یک اکثریت به نفع خودش بود.
بله.
کافیست که ما اینجا ببینیم بعد از بررسی حوادث پشت پرده قبل مسلطنه آمد آلات دست دربار شد و اشرف پهلوی و چند تن از تعدیل گردان های سیاست روز که علیه مصدق بودن به اصطلاح با او همکاری کردن و برای به قدرت رسیدن احمد قوان به اصطلاح تلاش کردن و کمک کردن.
بله.
در اینجا مقاومت مردم ایران و بیداری دانشگاه و بازاریان و حتی کسانی که به اصطلاح در زمینه‌های مختلف ممکن بود تغییر چیز به اصطلاح هم نظر مصدق نبوده باشن در بعضی از مسائل، اینجا تمام اونها را از یاد بردن و همه یک پارچه دنبال مصدق و پشت مصدق ایستادن. واقعا من به عرضتون برسونم کسانی که الان این عرضان گوش بودن در اون موقع شاید دنیا نبودن، ولی هرگز و هرگز تاریخ ایران سابقه ندارد که دیده باشد که یک زمانداری استعفا بده و یک زماندار دیگری که به اصطلاح مستند میکردن که آذربایجان رو نجات داده که خود تا حدی قابل قبول بود، با این وقت به هیچ عنوانی نتونست در جوانها و در مردم مبارز تأثیری پیدا کنه و بتونه راه اونها را از راه مصدق جدا کنه.
جا فاطمی، یک نکته رو نباید فراموش کرد که یک بود عمل قوام السلطنه در مورد آذربایجان در نهایت اقدامی بود که خواست انگلیس و آمریکا در اون زمان مطرح بود و تجربیات طولانی عملکرد قوام چه پیش از اون موقع و چه پس از اون دقیقاً نشانگر همین نوع تفکر.
در هر حال اون مسئله دیگری که اگر وقتی اجازه بفرمایید در مورد آذربایجان، چون اون هفتش خبرنگاری که رفتن به آذربایجان و با ترن رفتن و بعد حوادث که پیش اومد، یکی از اونها من بودم که تا زنجان رفتم، ولی در زنجان به بیماری حشره مبتلا شدم که برم گردوندم به تهران، ولی همون رو من در یه موقع مناسبی صحبت کنم.
شما مطلبتون ادامه بدید.
مقاومت مردم ایران در برابر توطئه برکناری مصدق به وسیله دربار و عمال خریداری شده انگلیس در روز 26 تیر ماه با انتشار اعلامیه نمایندگان جبهه ملی و طرفداران آن به شهری که عرض میکنند به اصطلاح به شدت خونسرد شد.
بله.
این اطلاعی که من برمیتون میسونم نمایندگان مجلس بودن که یک اطلاعیه بسیار جالبی صادر کردن. من اون اسامی اونها را برای ضبط در تاریخ و برای اینکه مردمی که عرایزان گوش بودن، کسانی که به مملکتشون و به اصطلاح استقلال ایران پایدار موندن و وفادار موندن و الان تمام اونها بدون استثنا مردن، از اونها به وسیله دستگاه شما که یک دستگاه واقعا ملی است یادآوری میکنم که یاد اونها را گرامی بذاریم. این ما امضا کنندگان ریز نمایندگان مجلس شورای ملی در تأیید سوگندی که برای حفظ مبانی مشروطیت در مجلس شورای ملی یاد کرده ایم و به علت اینکه در شرایط فعلی ادامه نهضت ملی جز با زمامداری دکتر محمد مصدق میسر نیست، متعهد میشویم با تمام قوای خود و وسایل موجود از دکتر محمد مصدق پشتیبانی نماییم. این نمایندگان عبارت بودن از پارسا، صفایی، مهندس زیرکزاده، دکتر عبدالله معظمی، دکتر شایگان، دکتر مظفر بقایی کرمانی، شمس قناتآبادی، حسین مکی، خلخالی، حاج جوادی، محمود نریمان، حائلی زاده، مدرس، کریمی، شبستری، اخگر، انگجی، میلانی، فرزانه، مهندس حسیبی، ناصر قشقایی، خسرو قشقایی، جلالی موسوی دماوندی، شاپوری، مهندس احمد رضوی، یوسف مشار، راشد، دکتر ملکی، ناظرزاده کرمانی. این افراد بدون تردید نامشون جاودانه در صفحه تاریخ ایران به عنوان قوی‌ترین پشتیبانان مصدق واقعا مونده است که ببینید من اکنون بعد از 54 سال آنان را گرامی داشته و در برابر روح پرفتوه اینا سر تعظیم فرو بیاورم. سید ابوالقاسم کاشانی که در روزگاران با مصدق همراهی میکرد و همکاری میکرد گفته بود که یه اعلامیه داده بود که او رو هم ممنوع برای ارتداء ضبط در تاریخ، چون فکر میکنم که غیر از شما و شاید کسانی که حرفه‌ای در ایران باشن کسی به اطلاعات و این چیزا دسترسی نداشته است و نخواهد داشت. و اینه که برای ضبط در تاریخ این رو من عرض میکنم بلایه سید ابوالقاسم کاشانی ها. برادران عزیزم، کوشش من و شما برای دران مسلم در خط ریشه استعمار و در انداختن مظاهر و آثار استثمار به عنایت پروردگار می رفت که نتیجه قطعی خود را ببخشد و ایران را برای همیشه از شر اعجان رهایی بخشد. ولی سیاستی که قرون متمادی دولت‌های مزدور را بر سر کار می آورد، بالاخره حکومت دکتر مصدق را که بزرگترین سد راه خیانت خود میدانست بر کنار و در صدد برآمده است. عنصری را که در دامان دیکتاتوری و استبداد پرورش یافته و تاریخ حیات سیاسی او پر از خیانت و ظلم و جور است و بارها امتحان خیانت خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حیات سیاسی او را صادر کرده است، برای چندمین بار بر مسند خدمتگزاری بگوارد. احمد خرام باید بداند در سرزمینی که مردم رنج دیده آن پس از سالها رنج و تعب چانه از زیر دیکتاتوری خالی کردن، رسما اختناق و افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دست جمعی تهدید می کند، صریحا می گویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است که در راه این جهاد ملی کمر همت محکم بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کنند که تلاشونها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران به هیچ یک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده استقلال ایران را پایمال و نام با عظمت و پر افتخاری را که ملت ایران در اثر مبارزه مقدس خود در پیشبرد اهداف دکتر محمد مصدق به دست آورده مبدل به شکست نمایند.
بله
واقعا خب این اعلامیه بسیار محکمی بود که در روزها بسیار مؤثر بود و ما برای اینکه نشون بدیم مصدقی ها که چقدر مردمان منصفی هستید، حتی چنین اعلامیه رو که از طرف آیت الله کاشانی که بعد یکی از فرزندداران سقوط مصدق در سرش مرداد شد، من در اینجا برای حفظ امانت بازگو کردم. روزهای 26 و 27 تیر اعتراض طبقات مختلف مردم به کنار گیری دکتر مصدق افزایش شد و شهر تهران را ناآرامی فرا گرفت. دستجات نظامی بیشتری با کامیون‌های نظامی و تانک و زره‌پوش به خیابان‌ها و میدان لهستان آمدند، ولی تمام مغازه‌ها و تمام شهر به حالت تعطیل کامل درآمد. تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم مناسب به تهران نبود. موج اعتراض به تدریج سراسر کشور را فرا گرفت. بزرگترین تظاهرات از طرف مردم آبادان ترتیب داده شد. سیر تلگراف ها و نامه ها مبنی بر اعتراض به زمامداری قوام السلطنه و پشتیبانی از دکتر محمد مصدق از اقصانقاط کشور به سوی پایتخت و دربار سرازیر شد. تظاهرات مردم از روز 28 تیر با شدت گسترش شد. در خودران شهر و آبادان کسبه دست از کار کشیده و به تظاهر کنندگان پیوستند. تأسیسات پالایشگاه و دیگر بخش های وابسته به نفت و همچنین اعتصاب کارگران تمام دستگاه نفت را فلج کرد. در شهر تنها مردم به تلگراف خانه ها حجوم برده و در آن تلگراف به شخص مصدق و پشتیبانی از او و انزجار از حکومت قوام مصدق پرداختند. زد و خورد هایی که با مأمورین انتظامی در تهران روی داد، در اون روز میگویند بیشتر از 4000 نفر به بیمارستان ها کشیده شدند.
بله
روز 29 تیر شهر تهران به حالت تعطیل درآمد. کارگران کارخانه ها و به خصوص سیلو با کارگران و آهن و سرویس های اتوبوسرانی در تصویر کشیده، مردم در خیابان ها و میدان بهارستان و میدان سپاه و سبز میدان به تظاهرات پرداختند. مامورین انتظامی و سوار پیاده و سوار نظام به تظاهر کنندگان میتاختند و آنان را مضروب میکردند. در آخرین ساعت روز 29 تیر و صبح روز 30 تیر رهبران سیاست های مختلف که حتی بعضی از اونها شمشیر علیه واقعا استقلال ایران که در قبل کشیده بودن، در این زمینه به تمام متظاهرین پیوستن و شعارهای ضد امپریالیستی میدادن و انداز مردم با اعتصاب به سوی به اصطلاح نقاط بسیار حساس شهر، به خصوص میدان چیز میدان بهارستان و میدان توپخانه که نمیدونم حالا اسمش چی شده و میدان قطب میدان، اینها همه هجوم کردن.
بله.
به روز سیومتی شهر تهران یک پارچه تهدید شد. مردم دست دسته در حالی که شعار میدادن به طرف خیابون های مرکز شهر و میدان بهارستان در حرکت بودن. در تظاهرات و مقاومت روز تیر همه طبقات مردم، کارگر، پیشه‌ور، کارمند، دانشجو، استاد، روشنفکر، بازاری، پیر، جوان، زن، مرد در کنار هم با یا مرگ یا مصدق، مرگ بر قبای مسلطنه، درود بر مصدق، درود بر مصدق، تهران را به لرزه در آورده. اولین برخورد در ساعت 7 صبح در بازار تهران با تیراندازی پلیس به طرف جمعیت و مجروح شدن و کشته شدن 3 نفر آغاز شد. مقارن همین زمان دانشگاهیان تظاهرات خود را شروع کرده و با شکستن صفوف نیروهای انتظامی به طرف مرکز شهر به راه افتادن و قیام لحظه به لحظه گسترش پیدا کرد. انبوه مردم با فریادهای یا مرگ یا مصدق، مصدق پیروزه است، مرگ بر قوام، مرگ بر سلطنت، چیزهای یه خورده شدیدتری که بنده از گفتنش امتناع دارم شروع کردن و تمام جمعیت یک پارچه به طرف بهارستان در حرکت زدن. بزرگترین زد و خوردی که در سیومیتی شد در خیابان اتوبوسان پشت وزارت فرهنگ بود که مردم در اینجا به اصطلاح با روزنامه فروش ها که چیزای روزنامه های با تیتر مصدق مصدق نهضت ادامه دارد، من زمین مرگ دنبال مصدق هستیم، همسان اینا به اومد به حرکت در اومده بودن. نزدیک های ظهر زد خورد شدید در میدان بهارستان و اشتباطان و ناصر خسرو و بازار به اوج شدت رسید و گروه کثیری کشته و مجروح شدند. در این وقت خبر رسید که در مشهد و آبادان و کرمان و شیراز و تبریز و اصفهان و رشت و بسیاری جاهای دیگه مردم مبارز به اوج تظاهرات خود مرگ بر قوام مصدق و جاوید مصدق و زنده باد مصدق و واقعا عملیات قهرمانانه و هماسافرین کردن. به خصوص یک چیزی که هنوز بعد از 54 سال در خاطر هر ایرانی که سنش اجازه میده و در جریان بود، قوامی که در خیابان اتوبوسان غرور خود و برخون خود میخشتید با انگشت خودش به دیوار این رو نشتون که این رو من یادم میاد که وقت البته من در نهایی بودم ولی وقتی برگشتم در روزنامه باختر در شمارش عکس خون این جوان را بر دیوار وزارت فرهنگ اونجا نشته بود. این خون زحمتکشان ملت ایران است که در راه مصدق داده شد. زنده باد مصدق. از جان سپرد.
بعدم نوشتند از جان خود گذشتم با
خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق. البته باید به اطلاعاتون برسونم که این شخص دانشجو دانشکده اصلی بود.
بله بله.
اسمش هم الان به یاد ندارم متاسفانه، ولی دانشجوی دانشکده افسری بود. با اوجگیری قیام سیتی به تدریج آثار نافرمانی در صفوف نظامیان ظاهر شد و اکثر آنان اهم از سرباز و افسر به قیام کنندگان پیوستند و در برابر نیروهای انتظامی همون پرچم های یا مرگ یا مصدق را بردست کرده به طرف مجلس و میدان بهارستان در حرکت افتادند. در این زمینه حدود 800 نفر در اونجا کشته شدن که البته شما وقتی برد بابه بینید حدود 34 تا قبر بیشتر نمیبینید، ولی اکثر این جنازه های اینا را اون نیروهای امنیت اون زمان بردن به اطراف اون راه دماوند اونجا از بین برده بودن. این چیزایی که بعدی بعد شدیدن.
بله.
مقارن ساعت 4 بعد از
رسید
به دستور شاه نیروهای ارتش و انتظامی عقب نشستند و نظامی ها به سربازخانه بازگشتند و قوام السلطنه مجبور به استعفا شد و مخفی و خانه گفتند به خانه یکی از اقوام خودش که من الان اونم مثلش یادم نمیاد رفت و مخفی شد و ساعت 7 بعد از ظهر همین روز سیومتی هزاران تن مردم تهران به خانه مصدق به طرف خانه مصدق حرکت کردن و دکتر مصدق رهبر جبهه ملی در حالی که به شدت گریه میکرد و بارها به صورت خود و به سر خود میزد یه جمله معروفی گفته است که این یک سرمقاله بود که دکتر حسین فاطمی سرمقالش با این عنوان بود که
بگفته
است ای کاش من مرده بودم و ملت ایران را اینطور عزادار نمی دیدم، ولی با شما و رشادت شما آزادی به ایران بازگشت و من نوکر شما هستم. من نخست وزیر شما نیستم، من خدمتگزار و خادم و نوکر شما هستم. این جملاتی است که دکتر مصدق در بعد از سقوط انقلاب سلطنه و رجوع مردم به او بستر دست مردم گفته است.
امیدوارم
که این توضیحاتی که حضور مبارکتون عرض کردن تا مربوط به 30 تیر و اگر احتیاجی باشه در باره روز 31 تیر هم به حضورتون مطالبی برسونم.
خواهش میکنم، لطف بفرمایید.
روز یه چیزی که بنده اینجا به قدر آقا من تحت تاثیر قرار گرفتم که واقعا با لرزش بدن در این آخر روزهای زندگیم دارم با شما صحبت میکنم. در عصر روز سیومتی یه پیروزی بزرگی
بله
که نصیب ملت ایران شد، اون پیروزی چیزیست که من افتخار میکنم، سرفراز هستم، مدعی هستم که در این افتخار فهمی دارم و اونه که از دفتر آقای وزیر مختار ایران در لاهه به اتفاق دکتر کریم سنجابی خبر پیروزی ملت ایران را در این درگاه لاهه به اطلاع نخست وزیر که شخص دکتر مصدق برگشته بودن این خبر را بنده دادم که البته ماجراش چند یکی دو بار دیگه هم راجع به این صحبت کردم که اگر باشد زمان دیگری باید بطور مفصل که خودش یک صحبت بسیار مفصل و بسیار ضروری است که با اینکه تکرار مکررات هست ساده خود میگن تکرار خط کننده نیست.
بله کاملا درسته. و جناب فاطمی ما میتونیم بگیم پس سیتی دو پیروزی بزرگ ملت ایران داشت، یکی قیام مردم و دیگری اعلام رأی دادگاه لاهه.
بله البته خاطر شریفتون مستحضره که در 54 سال پیش این شما مستقیما نمیتونستید از محل خودتون تماسی با خارج کشور هلند بگیرید.
بله.
ولی آقای حسین نواب وزیر مختار ایران که در پیروزی این و در نهضت ملی ایران و این بسرا دادگاه لاهه سهم بسیار بسیاری دارد و خداوند روانش را شاد بکند و اینجا استفاده میکنم و واقعا درود میفرستم بر ایشون. ایشون بسیار سهم بزرگی داشت و از اون قبل به وسیله وزارت خارجه هلند وقت گرفته بودم که ما به تهران خبر پیروزی ایران را بدیم. البته ایشون اول صحبت کردن، بعد از ایشون آقای دکتر سنجابی که جوشت ها که آقازی اختصاصی ایران بودن صحبت کردن با تلفن و بعد هم من متن رأی دادگاه لاهه که من گرفته بودم آقایون گفتم چون شما این درمت رو کشید خود شما به از آقای دکتر مصدق برسونید که من متن رأی را برای ایشون خوندم و بعد هم به پست به اصطلاح سیاسی به تهران فرستاد و روز بعد یکی دو روز بعدم من با آقای رفسنجانی و همسرشون هم بودن به تهران بازگشتیم.
بله.
اصل روز 39 تیر این مصادف شده بود، همطور که عرض کردم با حکم دادگاه لاهور، که این به نظر من یکی از عطایا و دهش‌های خداوندی به دکتر محمد مصدق بود که در این چنین حادثه‌ای و در چنین روزی پیروزی بزرگ او بر یک قدرت واقعا شیطانی و یک قدرت واقعا خطرناکی مثل انگلیس، این پیروزی بسیار بسیار بزرگی برای ملت ایران و دکتر محمد مصدق،
برای جهان بود جناب فاطمی،
جهان ایرانی البته،
بله، نه برای جهان که مردم پس از این تونستن منابع ملی
درستی بود برای مردم جهان. بله، همونطور که میتردید روز بعد از این حوادث که ما دو روز بعدش به تهران مرکب کردیم، روز 31 تیر یک دمونستراسیون بسیار عظیمی از طرف احزاب و دستجات ملی که من که حضور نداشتن، برای میگفتن حدود 13,000 دانشجو و بازاری و مردم معمولی و نیروی ارتشی و انتظامی اینها برای پیروزی سیومتیر و پیروزی مصدق رو که به دو مرتبه به زمانداری بازگشته بود چیز کردن، به اصطلاح جشن گرفتن. و در این روز در همین سیومتیر اشرف پهلوی و مادر شاه به عنوان ستیران ضد ملی به دستور خود محمد رضا شاه از ایران به خارج تبعید شدن، یعنی فرستاده شدن. مجلس شورای ملی هم در جلسه فوق‌العاده روز دوم مرداد قیام سیوم تیر را به نام قیام مقدس ملی شناخت و شهدای اون روز را شهدای ملی نامید و لایحه تفویض اختیارات 6 ماهه دکتر محمد مصدق در مجلس شورای ملی به اتفاق آرا که حتی یک رأی مخالف نداشت تصویب شد و دکتر امامی، دکتر حسن امامی که در دانشکده حقوق استاد من بود و اون موقع رئیس مجلس شورای ملی بود، به بهانه معالجه از کشور خارج شد و آیت الله سیدابوالقاسم خاشقانی به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شد.
بله،
این مسئله سیومتی را اونچه که بنده بعد از 54 سال در ذهن داشتم بعد مبارک رو رسوندم. البته بعد از سیومتی کاری که دکتر مصدق کردن که بسیار مفید بود، همچون که میدونید یه کمیسیون تحقیقی در مجلس شورای ملی درست شد که به جنایت سیومتی و شناسایی و معرفی مسئولین این حوادث، یعنی رئیس ستاد ارتش وقت که سرلشکر گرزن بود و فرماندار نظامی تهران که سرلشکر علوی محتم بود که بعد رئیس شهربانی شدن دوران بعد از سقوط
مصدق،
مسئولین کشتار مردم در سیاسی شناخته شدن و بازجار شدن، ولی خب بعد دیگه چون همه اینا طرفدار شد دن و بعد مصدق یواش یواش در دوران بعد اینا رو رهاش کردن.
بله جان باطمی، اولا درود بر شما باد و خیلی سپاسگزارم با این توضیحات بسیار هم تاریخی و هم بسیار با ارزشتون. یک نکته
در واقع باید شنوندگان شما از شما سپاسگزاری کنن که به قول خاقانی شروانی گفت هنوز گویندگان هستند در عراق که قوه ناطقه مدد از ایشون دارد، یکی از ایشون تویی که تو کنی رأی نظم سجده بر طبع تو روان حسن برد. این شما هستید که باعث بانی یک چنین صحبتی شدید و میدانید که من از صحبت با هر دستگاهی بهتر از من میدانید.
بله،
ده ها و ست ها جاهای مختلف مراجعه میکنن، ولی من به هیچ عنوانی و به هیچ وسیله‌ای تا کنون با هیچ کس تو جناب عالی مصاحبه نکرده و نمی‌کنم.
خیلی سپاسگزارم و شما می‌دونید
که البته تو یک فرد بسیار ملی و وطن دوست و وطن پرست هستید و واقعا خدمات شما به نهضت ملی ایران و به جوانهایی که راه آزادی و استقلال ایران را دارن بسیار بسیار موجب سپاس و موجب تشکره.
خیلی سپاسگزارم مجددا جناب دکتر سعید فاطمی، شما به واقع یکی از معدود تنها بازماندگان اون روزها و اون تاریخ بزرگ ملت هستید که خود هم بسیاری تلاش کردید و بسیاری ارزش‌ها رو حفظ کردید و به همین دلیله که برای همه عزیزان جزء نیکترین ها هستید. در قسمت فقط میخواستم یک مطلبی رو اضافه کنم که در سه تیر یک پیام دیگه هم داشت که پس از علاقه دو اتفاق بسیار مهم بود، ولی یک پیام دیگه این بود که برای اولین بار در تاریخ ایران مردی در میان خون و آتش و خشم از طرف مردم به عنوان اولین برگزیده ملت ایران دکتر مصدق انتخاب میشه.
بله، سپاسگزارم هستم که همیشه سرکار چیزایی که بنده به سبب زمان فراموش کردم یا یادآوری میفرمایید و این حس میهندوستی و واقعا حق شناسی نسبت به اون ابرمرد تاریخ ایران و مردی که در تمام جبهه های به اصطلاح وطن پرستی و در تمام زمینه های ایران دوستی قهرمان بدون واقعا اغراق، قهرمان مطلق شرافت و آکی و تقوا و ورع و تنسک و پایمردی و مردانگی است. جز دکتر محمد مصدق هیچ کس نمیتونه باشه.
درود بر شما باد و همینطور بر شما عزیزان همراه ایشون.
بزرگترین افتخار زندگی من و بزرگترین سعادت زندگی من این است که من در تمام دوران جوانی و تمام دوران زندگی را به راه مصدق واسه کردم و امروز بعد از واقعا 54 سال هنوز نام اون ابرمرد تاریخ، اون آزاد مرد تاریخ، اون شریفترین شریف تاریخ ایران، اون فداکارترین مرد تاریخ ایران که زندگی خود و فرزندان و تمام اقوامش رو نابود کرد برای پاک بودن و بنزه موندن نام مقدس ایران زمین و آزادی ایرانیان، دکتر محمد مصدق است که من تا زنده باشم آخرین نفس رو به یاد اون مرد بزرگ و به یاد اون بزرگمردی که معلم من و معلم تمام آزاد مردان ایران بوده است همیشه سر تعظیم به احمد آباد فرو ندارم که حد بلبل از فیض گل آموخت سخن و ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منهاش. اوست که با ما دست ایران دوستی و وطن پرستی داد. زنده باد او، یعنی نام او تا ابد جاوید خواهد بود و تاریخ ایران هرگز نام عزیز دکتر محمد مصدق را از یاد نخواهد بود. من واقعا از جوانهایی که امروز در دانشگاه و در تمام مبارزات خودشون از اون ابرمرد تاریخ ایران یاد میکنن سپاس دارم و از خدا میخواهم که همیشه اونها را سلامت بذارد و اونها را پیروز بذارد.
من فکر میکنم جان فاطمی در پایان این گفتگو این که شما همراهان پاورجا و بسیار با ثبات در مقابل اون یاران سست عناصر که بودند و چه بدا که از اون اسما و نام ها که بردید، آدم ها که نام بردید، بله سستوش اونها رفتند و اون پایمردی ها و پایداران ماندند و موندن شما فقط برای این بود که پیام رو امروز به گوش جوانان برسونید. این به نظرم مهمترین رسالت مردان پاک و پاکنهادی چون شما بوده و ارزشاتونه.
اجازه بدید بسیار به مورد است که من یک چیز رو یادآوری کنم. شما بهتر از من دیدنید که لحظه ای که دکتر حسین فاطمی را به میدان تیر بردن و چون نمیشد او را سرپا نمیتونست بیسته همونجور روی برانکار تیر بارنش کردن، فریادی چون زده است که همون فردای اون روز همه جا منتشر شد. هر وقتی که فرمان را تشیدن میگه زنده باد دکتر محمد مصدق، زنده باد ایران و صدای او با گلوله‌های محمد رضا شاه پهلوی خاموش
میشه. یادشون نامش جاوید داد.
ملت ایران امروز قضاوت میکنه که چه کسی خائن بود، چه کسی خائن، و فردا که بر من تبازد باد مهرگان اونگه شود پدید که نامرد و مرد کیست.
جناب دکتر سعید فاطمی، من باز هم از شما سپاسگزارم که محبت کردید، در این گفتگو شرکت کردید و امیدوارم که به زودی در گفتگوهای دیگه این اجازه رو بدید که در خدمتتون باشیم و مزاحمتون بشیم.
اختیار دارید، شما مراهم هستید و این کمترین کاری است که یک نفر میتونه در باره مردان بزرگ تاریخ ایران که سر سررشته تمام آزادی های ایرانی و درس آزادی و آزادمندی را به ملت ایران دادن در دوران ما جز دکتر محمد مصدق هیچ کس نبوده است.
و یاران وفادارش که این راه را
آزادی خودست آزادی، من روی از تو بر نگردانم، تا اون که مرا به نزد خود خوانی یا اون که تو را به نزد خود خوانم. با سپاس از شما و با سپاس از کسانی، تمام کسانی که در راه آزادی ایران و استقلال ایران و با پایمردی در شناساندن خدمات اونهایی که امروز در زیر خروارها خاک خوابیدن، اما روح اونها همیشه سپاسگزار اشخاصی مثل شما خواهد بود که هرگز اونها را نمیذارید به دست نسیان و فراموشی سپرده شود.
جان فاطمی، باز هم سپاسگزارم از الطاف بیکران شما نسبت به ما و این رادیو. فقط در پایان میخواستم به این نکته اشاره کنم، شما اشاره فرمودید به نامه آقای کاشانی در 30 تیر و اینکه همین آقا چند ماه بعد با اطلاعیه هایی که تا روز کودتای 28 مرداد ادامه داشت و در بدترین شرایط به دکتر محمد مصدق تاخت و بعد از 28 مرداد هم مصاحبه ای داشتن با مخبر روزنامه المهدی که از آقای کاشانی پرسیدند که آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری، برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. کاشانی در ادامه مصاحبه خودش با مخبر روزنامه المهدی ادامه میده که مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا نگهدار شما، پاینده ایران.
خدا نگهدار شما، شاد و تندرست باشید و بمانید پاینده ایران. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی و منشی دکتر محمد مصدق درباره 30 تیر و وقایع 30 تیر توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.